به نام خدا و سلام، عرض ارادت خدمت تک تک شنوندگان عزیز هوپوکست. این هوپوکست شماره 32 که دارید میشنوید. خیلی خوشحالم، من حسین توکلی هستم، با صدای سرماخورده و گرفته در خدمت شما. امیدوارم که این هوپوکست برای شما مفید باشه، مورد رضایتتون باشه و دقتم اگر کرده باشید، ما برگشتیم به همون مانتراها، چون نظرات و پیشنهادات شما این بود که از اون مانتراها بیشتر استفاده بکنیم و موسیقی پادکستمون رو تغییر دادیم. این شما و این هوپوکست شماره 32، امیدوارم که ازش لذت ببرید. ولی گفتم جهنم هست، آن چیست؟ بدانید که جهنم تجربه بدترین نتیجه ممکن از انتخابها و آفرینش شماست. آن ضد شادی است، روح مرتکب خطا، آن که درونش لبریز از ظلم و فساد و جنایت و شرارت و خباثت است، آن که براحتی حق زندگی را از دیگران سلب می کند، آن که اعمالش در زندگی صرفاً به آسیب رسانی جسمی و روحی دیگران صرف شده و حتی اگر به صورت مستقیم این کار را نکرده باشد، ولی آگاهی داشته باشد که با اعمال منفعت طلبانه شخصیش جمعیت زیادی از انسانها آسیب می‌بینند، آنچنان ناشادی، نقص و جدایی از کل و محرومیتی را درک و تجربه می‌کند که او این را جهنم می‌داند. اگر فیلم جاذبه یا گراویتی را دیده باشید، بدون در نظر گرفتن داستان آن و جدای از مفهوم زیبای آفرینش و تولد، از رحم مادر تا به دنیا آمدن و پا بر خاک گذاشتن که آن را به صورت تمثیلی و نمادین به تصویر کشیده است، کسی که احساس حضور در جهنم را می کند، مشابه همان احساسی است که بازیگر فیلم دارد. زمانی که بدون هر گونه تکیه گاهی، تنها و خسته و درمانده و وحشت زده و معلق در جهانی تاریک و بی انتها و ناتوان از کنترل خود، ناتوان از چنگ زدن به ریسمان است. در حالی که می داند در جایی دورتر زندگی و شادی وجود دارد. در این فیلم زمین به عنوان تکیه‌گاه و میادگاه زندگی نمایان بود. ولی او در جایی و در شرایطی قرار دارد که امکان ورود به آن مکان را ندارد. جایی را برای گرفتن یا ایستادن ندارد. کسی آنجا نیست که صدای او را بشنود. کسی او را نمی بیند. او بی اندازه تنهاست و این تصور وحشتناکتر از یک خواب یا لحظاتی است که در آن فیلم سپری شد. چون خواب در جایی تمام می شود یا اگر هم واقعی بود، سرانجام با مرگ او پایان می یافت. ولی در عالمی که انتها یا پایانی ندارد، این جهنم خود ساخته نیز تمامی ندارد، مگر زمانی که انسان جهنمی به آگاهی برسد. گمان می کنید او که در اینجا و در میان تنوعی از فرصتهای گرانبهایی که سایر انسانها و محیط برایش برقرار می کرد، از وجود نور بهره نبرد و قادر به درک حقیقت و رسیدن به آگاهی نبود، چه میزان میتواند دشوار باشد در جایی که چیزی جز تنهایی خودش نیست متوجه حضور نور و آگاهی شود. زندگی در آن سو برای روحی که زندگی مادی خود را با ظلم و شرارت و جنایت گذرانده به جهنم تبدیل می شود. چون اینجا که تصویر عالم بالاست، او انتخاب کرد که در تاریکی بماند و آن تازه تصویر تاریکی بود. پس از بازگشت و وضعیتی که دیگر فراموشی بر او حاکم نیست، متوجه اصل تاریکی خواهد بود که او در آن فرو رفته. عمقی که در تاریکی وجود دارد، یعنی قعر تاریکی، قعر جهنم. او در آنجا در میان ارواح بهشتی احساسی همچون یک بی سواد محصور در میان دانشمندان نابغه را دارد. زبان آنها را نمی فهمد و در میان آنها جایگاهی ندارد. قادر به درک آنچه می گویند و آنچه انجام می دهند نیست. قادر به درک لذتهای آنها نیست و موضوع اصلی این است که از این وضعیت به جای دیگری نمی تواند فرار کرده و پناه ببرد. او در قعر تاریکی گیر افتاده است. آیا برون رفت از چون این وضعیتی راحت به نظر می رسد؟ تا زمانی که مشخص نیست کی خواهد بود. در همین وضعیت عذاب کشیدن می ماند. شاید در مقیاس وجود زمان مشابه گذشت میلیون ها سال باشد تا به خود آید و بفهمد که برای خروج از چنین وضعیتی و تحمل تنهایی در چنین عظمتی از عالم چاره ای ندارد که متوجه انتخابهای اشتباه خود بشود. او سرانجام به جایی میرسد که متوجه حضور و نور خدا میگردد و آنجاست که وقتی محبت خدا را درک کرد، این فرصت را مییابد که دوباره یک نقطه از زمان و مکان را بیابد و برای یک بازی خسته کننده دیگر از لحاظ او ولی به شدت مورد نیازش بازگردد. میداند که باید دوباره سعی کند تا بفهمد. میداند که مجبور است سختی هایی را تحمل کند که نتیجه انتخاب های اشتباه قبلی و تعالی پیدا نکردنش در این مرحله بوده است. میداند به دلیل عدم پیشرفتش قادر نیست انتخاب های خیلی خوبی اکنون برای بازگشت در قالب یک زندگی دیگر انجام دهد. جهنم یعنی همه این تقلاها و احساسات یأس‌آور و گم شدن در عظمت عالم بدون فهم و درک. حال چرا به آن عذاب الهی گفته می شود؟ چون این عذاب از جنس مقدسی است که باعث توجهش به خود و به عالم و خدا گردید. بدون اینکه در این میان خدا نقشی را بازی کند، بدون آتش بازی و شکنجه، تنها به واسطه انتخاب خودش در جایی به نام جهنم که اصلاً از اول وجود نداشت. او تمام مدت در خودش محصور بود. جهنم از جنس تاریکی است و تاریکی را قبلاً توصیف کردم که هویت و وجود ندارد. فقط نور وجود دارد. او در تمام این مدت در نیستی بود، در جایی که اصلاً نیست. پس جهنم هیچ جایی نیست. رشد و تعالی به واسطه پاداش و جایزه در مقابل انجام عمل نیک و نیز جزا و تنبیه در ازای انجام عمل بد رخ نمی دهد. این سیستم آموزشی پدر و مادر و آموزگاران شماست. آیا ماهیت رسیدن به یک هدیه، یک اثر یا یک مخلوق می خواهد باعث پیوستن شما به خالق شود؟ این فریب است. قطعاً آن عشق و کمال حرکت نیست. آیا وحشت و ترس از مجازات می تواند باعث ترقی و تعالی شود؟ در آن صورت قطعاً آن موجود تا آن لحظه آخر هم در همان جایی خواهد بود که از ابتدا بوده است. چون ترس او را جایی نمی برد، فقط باز می دارد. باید به چیزی ژرف‌تر از یک داستان سیاه و سفید بنگرید. باید مفاهیمی را درک کنید که دلیل لذت بردن شما می شود، نه عذاب و ناراحتی شما. باید از ابتدا و طور دیگری به موضوع بنگرید. دوستان، بهشت یک مکان مشخص یا یک سیاره خاص نیست. بهشت یک توالی از اینجا تا آنجاست. در هر سطحی از جهان و به ترتیب که بالاتر می روید، محیط پیرامون خود را به صورت بهشت یا جهنم در همان سطح از جهان خلق می کنید. بهشت یک سرش اینجا و آن سرش در آن دور دست هاست. آنان که میگویند بهشت و جهنم همین جاست، بدون آن که بدانند به نکته ای اشاره میکنند. اینجا تصویر جهانهای بالاست. یک زیر مجموعه از مجموعه عظیمتر از بالاست، ولی پایانش اینجا نیست. اصلش هم اینجا نیست. از اینجا می توانید تعالی پیدا کنید و در بهشت زندگی کنید و بهشت خود را با طی کردن در مدارج بالاتر وسعت داده و از لذت‌های بالاتر بهره مند شوید. البته پرمفهوم‌تر و عمیق‌تر جهنم را نیز به همین طریق باید تفسیر کرد. جهنم همچون همان بحث نور و تاریکی باید تحلیل شود. جهنم وجود ندارد چون محصول نبودن نور است. بهشت حاصل فکر و خلاقیت و وجود شماست. جهنم یعنی بی وجودی، یعنی فقدان بهشت، یعنی دوری از آنچه می توانستید بسازید و داشته باشید. جهنم فقدان لذت هاست و این بالاترین درد است. البته تفاهم و درکی که اینجا از بهشت زمینی دارید با درکی که در ابعاد بالاتر به آن می رسید شباهت هایی دارند، اما این شباهت ها واقعی نیستند. اکنون بهشت از نظر شما یعنی خوشگذرانی و شاید عیش و نوش، شاید هوس، شاید لذت بردن از زیبایی، اما همه اینها به دلیل ماهیت تصویری و ناقص بودنشان یک بهشت ایدئال و کامل نیستند، بلکه اتفاقاً آمیخته به رنج هستند. نمی توانید آنطور که می خواهید بخورید و بنوشید، چرا که با مشکلات سلامت جسم و بدن روبرو می شوید. نمی توانید زیبایی را به دور از گذر زمان و پیری و افسردگی نگه دارید. نمی توانید از ارتباط جنسی خود به دلایل پیشگیری و مراقبت‌های سلامتی لذت کامل و کافی ببرید. نمی توانید همه جا را مطلقاً روشن و بدون هر گونه سایه و تاریکی نگه دارید. پس در حقیقت ما در اینجا بیشتر رویا و آرمانی از بهشت داریم. ولی در مراحل بالاتر، آنجا که شما با درجه بالایی از آگاهی به عالم می نگرید، از کامل بودن لذت واقعی می برید. بهشت یعنی لذت بردن از عمق وجود بدون نگرانی در مورد تمام شدن زمانش، یا محدود شدن و کمتر شدن و از دست دادنش. هر چیزی که اکنون و در حال حاضر برایتان تصور و وضعیتی بسیار لذت بخش دارد را در ایدئال ترین حالتش تصور کنید که هیچ وقت تمام نمی شود و تا ابد بی وقف ادامه دارد. آن هم در مقیاسی که در تصور نمی گنجد. بهشت یعنی این. یعنی اوج لذت بردن و شادی از فضایی که به زیبایی از شادی و موسیقی و رنگ و نور ساخته شده است. در آینده و زمانی که نحوه ادامه زندگی در جهان بعدی یعنی پس از مرگ را برایتان تشریح می کنم، بهتر متوجه منظورم خواهید شد. فقط بدانید که اکثر انسانهای عادی و معمولی در جهانی وارد می شوند که می توان آن را به بهشت تعبیر کرد. ولی برای هر کسی معنای متفاوتی دارد و این انسانها چنان تجربه های دردناک جهنم مانندی را سپری خواهند کرد. وحشت و ترس از کلمه گناه یا ماهیت جهنم باعث شده است بسیاری از انسانها، خصوصا آنان که دیدگاه مذهبی دارند، همواره در اضطراب و نگرانی ناشی از این که نمی دانند جزء انسانهای جهنمی هستند یا بهشتی به سر برند. این مایه تأسف است که آن انسان در حقیقت هیچ شناخت و آگاهی از خود ندارد و ترس را یک مانع در این راه در ذهن خود ساخته است. همه ما و هر انسان معمولی دیگر می تواند وجود و حضور انسانهای تاریک را در جامعه انسانی به راحتی تشخیص دهد. آنها بی‌پروا در حال ظلم و جنایتند و به همان بی‌پروایی در حال فرو رفتن در قعر جهنمی هستند که خود در حال عمق دادن به آن هستند. آیا هر فردی نمی‌تواند در مورد اعمال و رفتار خود شناختی ابتدایی داشته باشد؟ آیا باید به ازای یک سری رفتارهای ناپسند که اکنون خود بر آنها واقف است، خودش را یک جهنمی فرض کند؟ بهتر است بگوییم او باید خود را یک بهشتی فرض کند که به دلیل نقص در رفتار و یا عمل کرده خود این اطمینان را در طی کردن همه مراحل و درجات عوالم بالا ندارد و حال اکنون که او می داند چه عاملی از او باعث چنین عدم اطمینانی در مورد خودش شده، آیا راه خروج و اصلاحی هست؟ قطعاً هست. وقتی که به خود می آیید و در مورد خود می فهمید، یعنی گام اول را برداشته اید. پس از آن باید شروع کنید به تغییر و اصلاح. اگر واقعا دوست دارید زودتر در جایگاه VIP مسابقه بنشینید. در صفحات قبل اشاره کردم که سرانجام آن فرد جهنمی برای تغییر و برون رفت از وضعیت خود دوباره به چرخه زندگی باز خواهد گشت. اکنون ممکن است این تصور برای شما پیش بیاید که آیا همه ما که دوباره به چرخه دیگری از زندگی بازگشته ایم جهنمی بوده ایم؟ باید بگویم خیر. هر بازگشتی چون این تعبیری ندارد. در جهانهای معنوی بالا، همانجا که بهشتش میگوییم، بخشی برای تکمیل و رفع نقاط ضعف خود میآیند. نقاطی که در سطحی خاص باعث این آگاهی به روح می شود که بدون درک آن برای صعود به مراحل بالاتر آمادگی ندارد و این بازگشت با ناراحتی نیست بلکه با شادی است، چون امید به ترقی پس از بازگشت دوباره دارید و به قولی از خود انتظار دارید دست پر برگردید. همچنین یک سری شغل یا بهتر است بگویم وظایف در آنجا وجود دارد که بعضی ارواح عالی مقام و والا به واسطه انتخاب خود به عنوان یک زندگی به زمین می آیند تا در بیداری زنجیره ی انسان ها نقش ایفا کنند. این یک نوع محبت از نوع عشق خدایی است و همچنین یک نوع شغل و کار. پس حقیقت بهشت و جهنم این است که همه آنها نه جا و نه مکان خاصی، بلکه لذت بردن یا نبردن از محبت و عشق خدا در عالم هستند و همه در حقیقت در یک جا هستند. هر کس خود و محیطش را بر حسب انتخابهایش به بهشت یا جهنم تبدیل کرده. آن که جهنم ساخته همان جایی هست که دیگری بهشت ساخته، ولی این یکی در قسمتی ایستاده که به خاطر عمل کردش مانع رسیدن نور و ایجاد تاریکی شده و در حال عذاب کشیدن است، و آن یکی در اوج لذت. در نهایت که خدا فاقد زمان و مکان است و صبور و محبت محض، آنقدر میتابد تا سرانجام هیچ کسی در تاریکی نماند. اعداد. پیش از این چند جا اشارات کوچکی به چند عدد داشتم و قبل از ورود به مباحث بعدی میبایست توضیحات مختصر درباره این موضوع بدهم. شاید شما نیز متوجه حضور و نقش اعداد در زندگی اسرارآمیز این عالم شده باشید. در تعریفی از علم اعداد این گونه تعریف میشود که در حقیقت چیزی به نام شانس در دنیا وجود ندارد و این تنها افزایش نیروی جاذبه است که موجب هماهنگی در ارتعاشات ما می شود. ارتعاش کلمه، ارتعاش اعداد و ارتعاش حروف. در عدد شناسی برای رسیدن به ریشه و تفسیر یک عدد، تمامی اعداد یک رقم را با هم جمع می کنند تا حاصل به یک عدد یک رقمی یا 11 و 22 منتهی شود. برای مثال، اجماع عدد 531 می شود 5 به علاوه 3 به علاوه 1 مساوی 9. اجماع عدد 7896 می شود 7 به علاوه 8 به علاوه 9 به علاوه 6 مساوی با 30. که اجماع خود 30 می شود 3 به علاوه 0 مساوی 3. این یعنی ارتعاش عدد 7896 برابر ارتعاش عدد 3 است. اجماع 3899 می شود 9 به علاوه 9 به علاوه 8 به علاوه 3 مساوی 22. اجماع عدد 29 یعنی 9 به علاوه 2 می شود 11 و چون شد 11 دیگر ادامه نمی دهیم. چون تنها عددهای 11 و 22 هستند که به عددهای یک رقمی تبدیل نمی شوند. آنها اعداد خاص و منحصر به فردی هستند. اما در جهان هستی اعداد به این شکل نیستند. یعنی به عنوان مثال وقتی من از عدد 9 صحبت می کنم این صرفاً این عدد است. ولی این سایه یا تصویر 9 است. خود 9 واقعی یک ماهیت و مفهوم عمیقی در ورای خود دارد که اکنون برای ما مفهوم نیست. ما فقط تأثیرات موجی و فرکانسی و اثر بخشیش بر روند زندگی خود را مشاهده می کنیم. حالا چند مورد از مهمترین اعداد را به شرح زیر توضیح می دهم. عدد 3. 3 در مکاتب و مذاهب مختلف بسیار استفاده شده است. این عدد یک عدد کامل است. مثلث یا سه ضلعی در نزد فراماسون ها اهمیت و احترام خاصی دارد، زیرا تثلیث را نشان می دهند. در مذاهب و مکاتب دیگر نیز عدد 3 نقش مهمی دارد. در دین مسیحیت به پدر، پسر و روح القدس اشاره دارد. در کیش هندوان از برهما، ویشنو و شیوا و در کیش پارسیان نیز اهورامزدا، وهومن و آشوهیشتا 3 رکن اصلی محسوب می شوند. در کیش اهل تبت سخن از آمون، موت و خونسوست و در کیش قدمی منفیس، پتا و نفتروم وجود دارند. در مصر قدیم به ایسیس، اوسریس و هوروس اشاره شده است. در علم کیمیا نیز گوگرد، زیبق و نمک به عنوان سه عامل نرم ماده و خونسا شناخته شدند. عدد 3 مظهر تولد، زندگی و مرگ نیز هست. از منظری دیگر 3 یعنی آگاهی، تجربه و هستی، یعنی آنچه که خلقت عالم بر آن شکل گرفته است. همچنین عدد 3 بر ذهن، روح و بدن ناظر است، یعنی آنچه که خلقت ما بر آن شکل گرفته است. ما از 3 به 9 راهنمایی می شویم، چرا که 3 به علاوه 3 به علاوه 3 می شود 9. بنابراین ببینیم عدد 9 چه اسراری در خود دارد. عدد 9. 3 به توان 2 یعنی 9. 3 به توان 3 یعنی 27. 2 به علاوه 7 هم مساوی می شود با 9. 3 به توان 4 یعنی 81. 8 به علاوه 1 هم مساوی می شود با 9. 3 به توان 5 یعنی 243. 2 به علاوه 4 به علاوه 3 هم مساوی می شود با 9 و الی آخر. می توان گفت که عدد 9 ناظر بر پایان و تکامل است. 9 خود برابر است با جمع سه عدد 3 و مثل عدد 3 نوعی مثلث و هارمونی عجیبی دارد. 9 در اعداد پایان دوره یکان هاست. ما کجاها 9 را دیده ایم؟ در همین کتاب چند بار به آن اشاره کرده ایم. مدت یک زایمان طبیعی 9 ماه است. زمانی برای کامل شدن جنین و پایان دوران بارداری و ورود به جهان بیرون. ماندلا 27 سال در زندان بود. خاطرتان هست که رویش مکس کردم؟ چرا 26 نبود یا 28؟ چون 27 یعنی 2 به علاوه 7 مساوی 9. عددی که او را به کمال میرساند. پایان دوران اسارت و ورود به دنیای بیرون. در جهان پس از مرگ نیز 9 یک سطح خاصی است که به آن خواهیم رسید. عدد 7. 7 عدد کامل، پاک و مقدس است. طیف نور در منشور 7 رنگ دارد. 7 رنگ رنگین کمان. موسیقی 7 نوت دارد. 7 شهر عشق. 7 مرحله سلوک عرفان. 7 دور مراسم طواف. 7 طبقه آسمان. 7 از منظر عالم همان رسیدن به معبود است. در مبحث جهانهای پس از مرگ متوجه اهمیت هفت خواهید شد. اعداد 11 و 22. عدد 11 عددی مقدس تلقی می شود که آن را مربوط به خالق و به معنای خداوند می دانند. طبق آخرین نظریه دانشمندان که به نظریه ام معروف است، عالم 11 بودی است که 10 بود آن مکانی و 1 بود آن بود زمانی است. این هستی 11 بودی مجموعاً حوزه نامتناهی و اسرارآمیزی به نام ابرجهان را تشکیل می‌دهد. منظور 11 جهان نیست، بلکه منظور 11 بود است که ما در حال حاضر تنها قادر به درک 3 بود آن هستیم. 11 و 11 دقیقه به کد بیداری معروف است. کدی که نوید ورود به حوزه آگاهی را برایتان به ارمغان می‌آورد. انرژی که 11 و 11 دقیقه تولید می‌کند هارمونیک است و همگرایی دارد و 22 نیز از آن نشأت می‌گیرد. به یاد داشته باشید هیچ کس نمادگرایی نکرده و آن را به وجود نیاورده است، بلکه نماد به خودی خود در برابر شما قرار می‌گیرد و توجهتان را جلب می‌کند. در مکاتب قرآنی نیز 11 و 22 را بر حسب حروف ابجد به خدا نسبت می‌دهند. عدد هو 11 و یا هم برابر 11 و در نتیجه یاهو برابر با عدد 22 است. همه اینها ارتعاش است. ارتعاشی که عالم بر آن مبنا خلق شده است. اهمیت اعداد از این روست و به همین دلیل است که انسان‌ها در طول تاریخ تلاش می‌کردند به آنها دست یابند. اگر به عنوان مثال 11 و 22 و 33 را در درجه بندی و مراسم و مناسک بعضی فرقه ها و گروه ها مشاهده می کنید و یا 666 را به عنوان نماد شیطان تلقی می کنند. البته هیچ عددی نحس یا شیطانی نیست که می دانید شیطانی نیست. در حقیقت آنها به حقایقی هرچند ناقص دست یافتند و در تلاش برای رسیدن و استفاده از ارتعاش این اعداد هستند. ولی به دلیل کشفهمی و عدم تسلط و درک ماهیت مفهومی آنها در تلاش برای رسیدن به قدرت خدایی عالم هستند و از آنجا که این انسانها خود در تاریکی ذهنشان قرار دارند، لذا نیرو و قدرت نهفته در اعداد را تاریک و یا غیر قابل کنترل می دانند و از آنجا به وجود می آورند و وحشت زده می شوند. 11 سپتامبر محصول بیخردی بشر بود و نه قدرت عدد 11. انقلاب ایران که به صورت یک خرد جمعی در روز 22 از ماه 11 رخ داد، به طور ناخودآگاه و به جهت اتصالی که گمان می‌کرد با مرکز الوهیت برقرار کرده رخ داده، ولی محصولی که تولید کرد به دلیل عدم رشد خرد و آگاهی ناقص و نتیجه عکس داد. بشر باید زمانی به سمت این نیرو و اسرار آن برود که بر خود به عنوان خالق آگاهی کامل یابد و البته ما به آن سمت در حال حرکتیم. در حقیقت اعداد کدهای عالم هستند و دی ان ای ما انسان ها نوت‌های موسیقی. تمام محیط اطرافتان بر حسب اعداد و الگوهای منظم هندسی ساخته شدند. حتی در بی‌نظم‌ترین اشکال مانند سنگ‌ها یا امواج دریا نیز الگوهای منظمی وجود دارد که شاید از منظر ما بی‌نظم به نظر برسد. اعداد مفهومی عظیمتر و بزرگتر از خود عدد بودنشان دارند. به نوعی سطح و فرکانس موجودیت را نمایان می کنند. مشابه کانال های رادیویی که روی یک فرکانس عددی خاص قرار دارند که با تنظیم رادیوی خود روی فرکانس مشخص شما به برنامه های خاص و متنوع روی آن فرکانس دسترسی خواهید داشت. نکته شخصی در مورد خود را نیز برایتان بازگو کنم. من با عدد 11 و 22 هماهنگ هستم. وجود و حضور این دو عدد در زندگی من به کرات دیده می شود. این اعداد برای من مفهومی بالاتر دارند. گویی منشأ و جایگاه پشت صحنه ام را به رخ می کشند و من خودم را قبل از تولد و آمدن به این سیاره روی این کد تنظیم و برای خود رد پا و نشانه هایی به جا گذاشته ام تا به یاد بیاورم. Om Mani Padme Hum. آغاز نوشتن این کتاب از روز 22 از ماه 11 میلادی بود، در حالی که هیچ پیش برنامه خاصی برای ایجاد و شروع آن نداشتم و در آن روز فقط ناگهان شروع به نوشتن کردم و تا چند روز پس از آن متوجه این تقارن نیز نبودم. جالبتر آن که در همان اوایل و از بازخوردی که از یک انگلیسی زبان داشتم تصمیم به ایجاد صفحه لاتین نیز نمودم. تاریخ ایجاد آن نیز بدون تصمیم قبلی در روز 11 ماه بعد انجام شد و همین متن دقیقاً روز 11 از ماه 11 به سال شمسی نوشته شد. آیا به راستی گمان می‌کنید این چیدمان‌ها تصادفی هستند؟ هیچ چیز تصادفی وجود ندارد. اینها همه کدهای عالم هستند. شاید برخی از شما بدون فهمیدن مواجهه زیادی با این نوع برخوردها داشته اید و یا از این به بد خواهید داشت. این مطلب صرفاً برای آشنایی و برقراری یک رابطه حسی بین شما و جهان اطراف مطرح شد و لزومی به تمرکز و درگیری ذهنی زیاد روی روابط و اعداد ندارید. ارتباطات خود به خود برقرار می شود. شما فقط توجه کنید. امروزه اکثریت با DNA آشنایی دارند. به طور خلاصه و عمومی می توان گفت که DNA شامل خصوصیات و اطلاعات کامل ژنتیکی شماست و دانشمندان امیدوارند در آینده بتوانند بر آن کنترل داشته باشند و رنگ چشم و قد و وزن و سایر مشخصات فرزند شما را به دلخواه تغییر دهند. DNA هر کدام از ما با یکدیگر متفاوت و منحصر به فرد است و به صورت یک ترکیب رشته‌ای دوتایی شناخته می شود. اما آیا این همه ماجراست؟ حقیقت این است که علم امروزی تنها 3% از کل دی ان ای را کشف کرده و 97% باقی مانده را زاید و بی استفاده می داند. همچون یک آسمان خراش پر اباحت که تنها چند چراغ روشن در میان آن دیده می شود و بقیه همه خاموش هستند. مکانیزم بدن انسان به گونه‌ای خلق شده که اگر چیز بیفایده‌ای وجود داشته باشد آن را به مرور زمان و طی چند نسل دفع و خارج می کند. پس چرا ما هنوز آن بخش زاید و اضافی را در طی این همه نسل و گذشته سالها حفظ کرده ایم؟ آن بخش اضافی 5 رشته دوتایی دیگر است که سالیان سال است که غیر فعال مانده است. دانشمندان روسی اولین بار این موضوع را در کنفرانسی در سال 2009 مطرح کردند که اگرچه تا امروز به ماهیت این رشته ها پی نبردند ولی سایه هایی از این رشته ها را زیر میکروسکوپ های الکترونیکی خود مشاهده کردند که به آن اصطلاحاً دی ان ای سایه میگویند. علم زمانی قادر خواهد بود به حقیقت آن 10 رشته دیگر پی ببرد و آن را از سایه بیرون آورد که بپذیرد همه آن بخش های غیر فعال با بخش احساسی و معنوی انسان ها در ارتباط است. دی ان ای مقصود بسیار والاتری از این که فقط طرحی اولیه و ساده از بدن انسان باشد دارد. همان گونه که قبلا هم بارها گفتم، به دلیل آن که انسان ها سالهاست دیگر به قلب خود گوش نمی دهند و مراکز و کانال های ارتباطی مربوط به قلب خود را تعطیل کرده اند، باعث شده ما در جهانی که از لحاظ روحی و معنوی ناقص و دارای کمبود از زندگی کنیم و توانایی های شهودی و شفابخش ما به میزان زیادی کاهش یافته و همین باعث می شود از کمتر از 10% از توانایی فکری و مغزی خود بهره ببریم. این یعنی دی ان ای یک انسان کامل و بی نقص باید دارای 12 رشته باشد، نه 2 رشته. و در آن صورت آن انسان به عنوان یک موجود روحانی شناخته خواهد شد. معنی یک انسان کامل بسیار متفاوت از انسان ضعیف و آسیب پذیر و دارای کمبودهای روحی امروزی است و قطعاً انسانهای آینده که پا را بسیار فراتر از منطق علمی خود خواهند نهاد نسبت به اجداد خود که ما باشیم به عنوان موجوداتی پیش پا افتاده و ناکارآمد قضاوت خواهند کرد. در حقیقت آن دی ان ای به اصطلاح زاید و بیفایده و خاموش بدن ما حاوی شگفتی های بسیاری در مورد ماست. بخشی از آن کتابخانه ای از تاریخچه زندگی های ما از زمان اولین زندگی و تسلسل تا کنون است. کتابخانه ای از تمام تجاربی که برای رسیدن به حالت تعالی نیاز است و در تمام زندگی های متعدد و جا به جایی های روحی زیادی که انسان داشته است. همه اینها در بایگانی دی ان ای شما موجود و ذخیره است. این همان بخش اصلی و معنوی دی ان ای است. در دی ان ای کدهای جهت تعالی وجود دارند و ارتباط آنها به وسیله ماهیت مفهومی عمیقی از معنویت، هندسه، اعداد، موسیقی و رنگ برقرار می شود. ما بیش از آن که یک انسان فیزیکی باشیم یک انسان روحانی هستیم و جالب است که بدانید مبحث اعداد و فرکانس های موجود در آنها با فعالسازی دی ان ای ارتباط دارد و یک سری فرکانس های اعداد خاص به نوعی با سطوح مختلف دی ان ای درگیر و مربوط هستند. شاید متوجه این کد و تکرار آن در زندگی خود شده اید. در این صورت شما در وضعیت بیداری قرار گرفته اید. خوش آمدگویی عالم را پذیرا باشید. تا زمانی که علم نخواهد به سمت این حقیقت حرکت کند، از ماهیت آن قسمت اعظم دی ان ای آگاهی نخواهد یافت و مجهولات برای آن همواره در سایه قرار خواهند گرفت. بیداری شامل ذهن خابیده و غرور علم نیز هست. متاسفانه جوامع علمی در پذیرش و بررسی آنچه آن را خارج از منطق علمی می دانند دیوارهای بلندی می کشند و چنان تابویی ایجاد می کنند که دانشمندانی هم که بر این باور هستند از ترس به خطر افتادن اعتبار علمی خود و مورد تمسخر قرار گرفتن سایر مراجع علمی ترجیح می دهند وارد این محدوده و حوزه تحقیقاتی نشوند. علم برای جهش و تکامل خود نیز نیاز به باور و حرکت به این سو دارد. برای رسیدن به حق و برای عروج و تعالی نیازی به مسلک درویشی یا رنج و عذاب و سختی و تحمل مشقات جسمی و روحی نیست. راه حل میانبر و بسیار شایع در درون خودتان نهادینه شده است که آن هم با دانش فعال می شود. دانشی که با باز شدن دریچه‌های معنوی درونتان و با بیدار شدن آن فعال می شود. دانش ناقص امروزی اما برای روح عالم سهمیه‌ای قرار نداده. در نتیجه قادر نیست بیش از 10% از توان خود را استفاده کند. آیا می دانید انسان با فعال شدن هر رشته جدید به چه توانایی هایی که از منظر فعلی ما به معجزه شبیه هست می رسند؟ این توانایی ها هم در حوزه جسمی و فیزیکی و هم روحی و معنوی خواهند بود. در صورت فعال شدن آن شاخه های اضافی دیگر بیماری در کار نیست. بدن انسان توانایی حفظ سلامت کامل در برابر هجوم وحشیانه ترین ویروس ها را دارد. نقص عضوی در کار نیست. زیرا بدن انسان توانایی ترمیم و ساخت مجدد اعضای قطع شده خود را دارد. بدن انسان در صورت رعایت اصول و مراقبت دچار مرگ و پیری نمی شود. دیگر انسانی به واسطه اتمام طول عمر و بیماری نخواهد مرد. مرگ تنها با آگاهی کامل روحی و به خواست خود انسان در طی مراحل رخ می دهد. انسان قدرت عروج و صعود به سطوح و ابعاد مختلف جهان را پیدا خواهد کرد. کنترل کاملی بر ذهن و اجسام خواهد داشت و خلاصه هر آنچه که اکنون آن را خیال بافی و غیر ممکن می دانید ممکن خواهد شد. اینها همان وعده های آشنایی است که در تمام مذاهب به بشر و پس از آمدن منجی داده شده است. استفاده کامل و 100% از توانایی های انسان و ساخت بهشتی بر زمین. قطعا سؤالی در ذهن دارید. می پرسید پس چرا اکنون فعال نیست؟ چرا به بشر فرصت داده می شود تا پله پله رشد کند و سطح آگاهی خود را بالا ببرد؟ بشر فعلی فقط و فقط با فعال بودن دو رشته دی ان ای مرتکب چه جنایت ها و خشونت ها و ظلم ها و تجاوز ها که نشده است. بشر هنوز نتوانسته بدیهیات زندگی خود را تشخیص دهد و باور کند. هنوز در مورد روح خود و در مورد خالق و مخلوقاتش با شک و تردید و ناباوری می نگرد. هنوز بر نفس خود، بر خشم خود، بر ذهن خود، بر رفتار خود مسلط نگشته و هنوز معنای واقعی زندگی را نفهمیده است. بشر علاوه بر نابودی سیاره خود همچنان در حال کشتن نسل خود و هم نوعانش است. حال چه می شود اگر همین بشر قبل از آن که لیاقت و قابلیت درک صحیحی از توانایی‌های خود و کاربردهایش را پیدا می‌کرد به چنین قدرتی مافوق دست پیدا کند. خود می‌دانید زمین که هیچ منظومه شمسی را در ظرف مدت کوتاهی نابود می‌کند. پس پله پله بشر قادر نیست به ماهیت آن رشته‌ها و توانایی‌های شگرفش دست یابد مگر با رشد درونی. اکنون روشنایی بر زمین تابیدن گرفته و محافظان روشنایی در سرتاسر زمین فعال شده و در حال بیدارسازی دیگران هستند. آنگاه نوبت شماست که به فرزندان و نسل پیش رو این آگاهی را منتقل کنید. نسلی جهش یافته در مسیر زندگی قرار گرفته که میبایست توسط شما با آگاهی کیهانی رشد کنند و آنگاه آن نسل به نسل‌های بعد و در طول این فرایند به تدریج شاهد فعال شدن رشته های دیگر دی ان ای فرزندان بشر خواهیم بود. ما اکنون در مرز بیداری درون هستیم و کاری بزرگ در حال شکل گیریست. امکان ندارد کسی را بتوان پیدا کرد که به موسیقی واکنش نشان ندهد. هر کدام شما با سلیقه های گوناگون گاهی به موسیقی هایی برخورده اید که مست شنیدنش شدید. آن را آهنگ روح خود می دانید و محوش می شوید یا بی اختیار تمایل به حرکات موزون و رقصیدن پیدا می کنید. زیرا ما و عالم من بر پایه موسیقی بنا شده. بعضی از شما ریتم چهچه پرندگان و وزش باد لابلای برگ درختان و صدای ریزش باران و موج دریا را به عنوان صداهای موزون و هماهنگ همچون یک موسیقی تشخیص می دهید و از آن لذت می برید. اتفاقاً از این نوع صداها در تمرینات مدیتیشن نیز بهره می‌برند. خب چرا؟ چرا انسان به سمت موسیقی و شنیدن آن این همه گرایش دارد؟ این روزها همه را هنسفری به گوش می‌بینید. نسل جدید تحمل صدای اتومبیل‌ها و هواپیماها و صنایع و انواع صداهای تولید شده گوشخراش مصنوعی و بشری را ندارد. ریتم و صدای طبیعت لابلای این همه آلودگی صوتی گم شده است. بله، شماره 32 هوپوکست هم به پایان رسید. به انتهای برنامه رسیدیم. خیلی خوشحالم که تا اینجاش با ما همراه بودید. خیلی خوشحالترم که منو با صدای سرما خورده و با صدای گرفته تحمل کردید. تو این 32 تا هوپوکستی که ما تولید کردیم فکر کنم متوجه شده باشید که من آخرای هوپوکست سری وصایا دارم که اونا رو میگم خدمتتون و امیدوارم که شما هم انجامش بدید. نظرات شما، کامنتای شما، انتقادات و پیشنهادات شما به ما انرژی میده. هر نظری بدید، خوب یا بد، به ما انرژی میده. یعنی این که هوپوکست داره شنیده میشه. تو صفحه این اینستاگرام ما کامنت بذارید. ما اونجا درباره یوگا داریم به طور مفصل صحبت میکنیم و جدای از فضای هوپوکسته و تو این اینستاگرام محتوای مخصوص به این اینستاگرام هستش. تو خود کست باکس لایک بکنید، کامنت بذارید، برای دوستاتون لینکش رو بفرستید و هر کاری که میتونید بکنید برای اینکه هوپوکست بهتر و بهتر دیده بشه. ممنونم از شما که انقدر پایید، انقدر خوبید، انقدر انرژیاتون به ما میرسه و انقدر به ما محبت دارید. بدونید که این دو طرفت و دل به دل واقعا راه داره. تا هوپوکست بعدی، خدا نگهدار.